فصل 21 پولس که بود و چگونه باید رسالات او را درک کنیم؟ بعد از عیسی هیچ شخصیتی در شکل‌گیری مسیحیت همانند پولس رسول تأثیرگذار نبوده است. از 27 کتاب عهد جدید 13 کتاب به او نسبت داده می شود. به نقشه کتاب مقدس نگاه کنید که نشان دهنده سفرهای بشارتی پولس است و از دیدن قلمرویی که او پوشش داده شگفت زده می شوید. این قلمرو نه تنها جغرافیایی بلکه قلمرو فرهنگی را نیز شامل می شد. او یک یهودی از قبیله بنیامین بود و تبدیل به عضوی غیور از فریسیان شد. رومیان 11:1، فیلیپیان 3:4-5، اعمال 23:6. او اهل ترتوس بود و در بستر فرهنگ یونانی رومی بزرگ شده بود. همچنین شهروند رومی نیز محسوب می شد. این پیشینه متمایز او به این معنا بود که او می توانست مژده نجات را به شهرهای مختلف برساند. او در اورشلیم راحت بود، اما می توانست کلام را به مکانهای نظیر کریت، یونان و روم نیز برساند. انعطاف پذیری او شگفت انگیز بود. او می توانست با حاکمان، فیلسوفان و بازرگانان و آحاد جامعه هم کلام شود. دیدگاه های قوی او در مورد ایمان مسیحی قطعا متأثر از ملاقات شگفت انگیز او با مسیح بود. در عهد جدید هیچ داستانی به مانند این داستان نبوده که در آن شخص جوان به همراه دوستان فریسیش مأمور شود تا پیروان عیسی را پیدا کرده و به آنها جفا رساند. او در اطراف اولین شهید مسیحی یعنی استیفان حضور داشت، زمانی که او را سنگسار می کردند. اما زمانی که از سوریه به سمت دمشق برای یافتن و دستگیری پیروان عیسی در حرکت بود، ملاقاتی شگفت انگیز با عیسی داشت که پس از آن باعث ایجاد تغییرات جدی در فکر و قلبش شد. او در رسالات خود این تغییر را ایمان آوردن یا اعتراف نمودن می نامد. برای رسولان دیگر پذیرش این جفا کننده در جمعشان آسان نبود، چه برسد به این که او را به عنوان معلم بپذیرند. اما با گذر سالها پولس نهایتاً برای اولین سفر بزرگ خود به همراه برخی نزدیکانش راهی شد. در بین رسالات پولس گوناگونی‌های مختلفی وجود دارد. 4 رساله به رسالات زندان مشهورند، زیرا آنها را از زندان نگاشته است. افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلمون. در قسمت‌های فشار ناشی از زندان در جملات او مشهود است. برای مثال وقتی که رساله‌ای به دوست عزیز خود در فیلیپی می‌نویسد، او اعلام می‌کند که مشرف به موت است. از بین این 4 رساله یکی را درباره یک برده فراری به نام فیلمون می نویسد، در حالی که رساله دیگر گویی برای یک منطقه و کل کلیساهای آن نواحی نوشته شده است. 3 رساله دیگر که دیرتر نوشته شدند به رسالات شبانی معروف هستند، زیرا شامل راهنمایی هایی برای همکارانش یعنی تیموتائوس و تیتوس هستند تا به آنها بگوید که چگونه باید نظم را حفظ کنند و در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند و چگونه در کلیسایشان تعالیم صحیحی داشته باشند. جای تعجب نیست که این رسالات رسالاتی هستند که امروزه رهبران کلیسا برای شکل دادن نقش‌های خدماتی در جماعتشان از آنها استفاده می‌کنند. مثلا شرایط لازم برای انتخاب مشایخ و شماسان، اول تیموتائوس باب 3، تیتوس باب 1. به عنوان مثال در این آیات خصوصیات ضروری شخصیت یک رهبر را ذکر می‌کند و به آسانی می‌توان آنها را در کلیساهای امروز به کار گرفت. رومیان شرح قدرتمند و قابل درک از کل مژده نجات است. در خود مبحث خلقت، گناه، نجات و احیای نهایی را توضیح می‌دهد. بر موضوعات خاصی از قبیل عادل شمردگی و فیض در کتاب رومیان تاکید بسیاری شده است. اینها را همچنین می توان در رساله غلاطیان نیز مشاهده کرد. اول و دوم قرنتیان دیدگاهی عالی درباره رسولی به ما ارائه می‌دهند که سعی می‌کند به تنش‌ها و مشکلات کلیسایی رسیدگی کند. ارزش‌های بد را به چالش بکشد و افراد را به عمل نمودن دعوت کند. در دوم قرنتیان تلخی خاصی دیده می‌شود. این همان جایی است که پولس ناراحتی خود را از تلاش‌های آنانی که سعی در بی‌اعتبار ساختن او داشتند عنوان می‌کند و درباره دلواپسی‌اش برای ارتباطاتی که با کلیساهای قرنتوس دارد سخن می‌گوید. در اینجا ما فروتنی پولس را می‌بینیم. او خود را ظاهراً فردی غیر جذاب و به عنوان یک واعظ زیاد هم منحصر به فرد نمی‌دانست. و حالا خواندن این مطلب برای ما تعجب آور است. پولس رسول و یک واعظ معمولی. وقتی که در تلاش برای خواندن و درک رسالات پولس پیش می رویم، چه چیزی را باید مد نظر بگیریم؟ برای درک رسالات عهد جدید، ما باید از متن مشخص شده شروع کنیم. هر رساله برای مخاطبان خاص و برای هدفی خاص نگاشته شده است. اگر کمی جستجو کنیم می‌بینیم که چه تعالیم اشتباهی درباره رساله کولوسیان وجود دارند. معنای برده‌داری چیست؟ زندگی خانوادگی باید چگونه باشد؟ خصوصیات بارز فرهنگی آن زمان کدامند؟ در آن زمان است که می‌توانیم بپرسیم نویسنده چه حقایق کیهانی و فرازمانی مد نظر داشته و چه حقایقی وجود دارند که امروز نیز برای ما قابل اجرا هستند. ممکن است امروزه یکدیگر را با بوسه مقدسانه سلام نرسانیم، اما فیض مسیحی و آداب معاشرت هنوز هم برای ما می‌تواند کاربرد داشته باشد. اول پتروس 3:3 به ما میگوید که از زیورآلات و طلا استفاده نکنید، زیرا در آن فرهنگ انجام این کار مکروه و خودنمایی محسوب میشد. امروزه هم اجتناب از خودنمایی هنوز هم یک ارزش محسوب میشود، اما داشتن یک حلقه یا صلیب طلا نمیتواند به اندازه آن زمان ایجاد مشکل کند. داشتن مشایخی برای نظارت بر کلیسا امروزه هم احتیاج است، اما اینکه یک نفر آنها را تعیین کند، آنطور که پولس تیموتائوس را برای این کار تعیین نمود، دیگر روش انتخاب آنها نیست. رسالات باعث غنای بیشتر کتب مقدس می‌گردند و بار دیگر به ما یادآوری می‌کنند که کلام خداوند همان حقیقتی است که باید برای ارتباط بین ما و خداوند وجود داشته باشد.